بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هندسه حکومت اسلامی را قرآن مجید چنین ترسیم کرده است: استقرار سه حقیقت و مبارزه با سه انحراف. با توجه به چنین نقشی است که جامعه اسلامی قوام می‌گیرد و برای انسان سعادت پدید می آورد. اولین مرحله عدل است. ان الله یأمر بالعدل، این امر خدا امری تکوینی و بر انطباق آن فرمانی تشریعی. خدای آفرینش را بر اساس عدل بنیان نهاده است و بالعدل قامت السماوات والارض، بر اساس عدالت آسمانها و زمین بر پای ایستاده است. عدالت عبارت از تعادلی است که هر چیز در جای خیش قرار می‌گیرد. در آسمان‌ها عدالت برپاست، یعنی کره زمین با اون وزن عظیمش تعادلی دارد بین قوه جاذبه خورشید و نیروی فرار از مرکز، و زمین در تعادل بین این دو نیرو معلق مانده و میچرخد. اگر کوچکترین عدم تعادلی باشد، یا زمین به خورشید جذب می شود یا از مدار پرت می گردد. دیگر کرات و خورشیدها و ستارگان همه در مسیر عدل میچرخند و این بوه عظیم بیکران را به وجود آوردن. در زمین هم تعادلی بین روابط همه پدیده ها برقرار است. در اندام انسان و مکانیزم وجود بشر نیز تعادلی برقرار است که انسان می ایستد و زیست می کند. همین عدالتی که در طبیعت است و در آفرینش است باید در بین جامعه نیز برقرار باشد. توجه کنید تعداد این ستارگان آسمان را هیچ رصدخانه ای نتوانسته آمارگیری کند. تنها در پایین ترین کهکشان و نزدیک ترین افلاک 40 بیلیون خورشید وجود دارد، ولی شما هرگز ندیده اید که در ترافیک این ستارگان و خورشیدها برخوردی بین ستارگان پدید آید، زیرا هر ستاره‌ای در مدار خود می‌چرخد و کل فی فلک یسبحون، و هرگز اینها به مدار هم تجاوز نمی کنند. وقتی خدا می فرماید ان الله یأمر بالعدل، یعنی هر انسانی مثل ستاره‌ای باید در مدار حقوق خیش بچرخد و به مدار انسان دیگر تجاوز نکند. اما در طول تاریخ ستمگرانی پیدا شده اند که از مدار خیش تجاوز کرده اند به حقوق دیگران، و این نبردها پدید آمده و کشتارها و غارتها و آتش سوزیها و فجایع، زیرا انسانهای زورمند از مدار خیش به صورت طاغوت بیرون آمده اند و حقوق دیگران را پایمال کرده اند. قرآن می گوید عادل باشید در مسیر حقوق خیش حرکت کنید و به حق دیگران تجاوز نکنید. این پیام پیامبران است که برای استقرار قسط برگزیده شده اند تا در اجتماع بهره کشی، بهره دهی، ستمگری، ستمدیدگی، دورمندی، ناتوانی پدید نیاید و همه بر منهج عدالت حرکت کنند. اما چه کنیم که جامعه دچار ستم شده و میزان عدالت را در هم شکسته؟ شیعه میگوید یکی از اصول اعتقادی من عدل است، زیرا عدل صفت پروردگار است و این صفت باید همچنان که در اجتماع در طبیعت باید تجلی داشته باشد، هر گونه مبارزه ای با ستم صورت پذیرد. علی امیر المؤمنین مهندس عدالت است. ما به علی نمیگوییم عادل است، بلکه به علی میگوییم خود عدالت است. یعنی علی را به عدالت نمی سنجیم، بلکه عدالت را به علی می سنجیم. علی می خواهد این عدل را در جامعه به صورت یک هندسه عالی آفرینش پیاده کند. سخنان علی بسیار ارزنده و دقیق است. یعنی سخن علی از روح عدل علی مایه میگیرد. وقتی به او میگویند، به کسانی که به سوی معاویه فرار میکنند، یک حق و حسابی بده تا به سوی معاویه نروند، یک سخن بسیار عظیم و جالبی بیان می کند. می فرماید اطلب النصر بالجور والله ما اطور به. به من میگویید که با ستمکاری حکومت خیش را استحکام بخشم، هرگز چنین نمی کنم تا ستارگان دنبال هم می روند من ستم نمی کنم. و ما اما نجما نجما، تا ستارهی به دنبال ستارهی دیگر حرکت می کند، من ستم نمی کنم. والله ما اطور به، من هرگز چنین نخواهم کرد. یعنی همچنان که ستارگان بر اساس تعادل حرکت می کنند، هندسه حکومت من نیز بر اساس عدالت است. فرزندان من، سخنان داعیان عدالت دنیا را بشنوید. اونهایی که از سوسیالیسم سخن میگویند، یا دموکراسی یا کمونیسم، سخنانشان دروغ است و فریب است. ببینید علی چگونه دقیق سخن میگوید. میفرماید اگر همه ستارگان آسمان را به من بدهند، تا پوست جوی از دهان مورچه‌ای به ستم به ستانم به خدا چنین نخواهم کرد. ترازوی عدالت علی را ببینید. یک کفه ترازو همه آسمان ها، یک کفه ترازو یک پوست جو که به ستم از دهان مور به ستانند، در عدالت علی سنگینی گناه این پوست جو از همه کرات آسمانی بیشتر است. این عدل علی است. اما عدل علی سخنی که بر زبان بیاید یا نوشته‌ای که بر صفحه‌ای نگارش یابد نیست، بلکه علی خود عدالت است، حکومتش، قضاوتش، روابط اجتماعیش همه بر اساس عدالت است. حتی علی از عدل هم جلوتر میراند. و السابقون السابقون اولئک المقربون، پیشتاز عدالت است. وقتی که در کوفه از سرما میلرزد، یک قطیفه بر دوش دارد، میگویند یا امیر المؤمنین چرا قطیفه دیگری بر دوش نمی اندازی؟ میفرماید نمی توانم از بیت المال مسلمین بردارم. بنابراین عدالت علی از عدالت بشری نیست دقیق تر و پیشروتر است. آنچه امروز بر جهان انسان به صورت یک فاجعه حاکم است، عدم عدالت است. کنفرانس شمال و جنوب تشکیل میدند، اما ببینید اونهایی که در شمال دنیا زندگی میکنند 85% منابع جهانی را غارت میکنند و نیمی دیگر از مردم جهان 15% را. این ستم است، چه در بلوک سرمایه‌داری و کاپیتالیستی جهان و چه در جناح کمونیسم. هرگز قسطی و عدالتی برقرار نیست. شما ببینید 15 روز است در لندن تمام وسایط نقلیه و لوکوموتیوها و ترنهای زیرزمینی اعتصاب کردند. این نمودار عدم عدالت است. اعتصاب در فرانسه، در آلمان، در ایتالیا، در امریکا بیداد می کند. چرا؟ برای این که مدعیان دموکراسی و حقوق بشری هیچ کدام رعایت عدالت را نمی کنند. شما بپرسید، نمیدانم چگونه بپرسید، از امریکا که تو در اون سوی کره زمین هستی به این طرف کره چه کار داری؟ تو در لبنان چه میکنی؟ تو در عراق چه میکنی؟ تو در اسرائیل چه نقشه‌ای داری؟ تو که اینقدر حاصل اقتصادی داری که کشتی گندم و گوشت و برنج را در دریاها غرق میکنی یا آتش میزنی که زیاده بر مصرف توست، پس چگونه به این سوی جهان آمده ای و دست قارتگر تو انسان دراز است؟ این ستم بشریست. اما قرآن میگوید عدل باید برقرار شود. چرا در عربستان سعودی روزی 10 میلیون بشک نفت صادر شود ولی دلارهای آن تنها به جیب 5000 شاهزاده دربار سعودی ریخته شود؟ اما 8 میلیون مسلمان عربستان چنان گرسنه باشند که دست در بشکه زباله فرو برند، بلکه قوتی از آن به دست بیاورند. دنیای امروز در آتش ستم می سوزد. قرآن میگوید امر ما و امر تکوینی و تشریعی ما بر این است که عدل در جهان برقرار شود و با ستمگر مبارزه ایجاد شود و بینی ستمگر همچنان که علی میگوید به خاک مالیده شود تا در جامعه انسان یک تعادل حقوقی و یک قسط اجتماعی پدید آید. مرحله دوم والاحسان، نه تنها عدالت بلکه فوق عدالت نیکیست، یعنی یک انسان باید خیر از او به دیگران سرایت کند، همچنان که آفتاب نور می پاشد یک انسان مسلم باید از وجودش روشنایی و گرمی به اجتماعش برسد، وجودش سرچشمه خیر باشد، تنها برای خودش خوب نباشد، برای مردمش نیک باشد. وجود خدا محسن است، نام خدا محسن است و یک مسلم باید محسن باشد. اگر یک محسن از وجودش خیری به جامعه نرسد، محسن نیست، مسلم نیست. این روال کار یک جامعه مسلمان موحد است که خیرش به همه برسد، مثل علی که تا سحرگاهان در میان کوچه های تنگ کوفه حرکت می کند، با وجود مقام امارت مؤمنین انبان آذوقه به خانه مستمندان می رسونه. این معلم بشر است که احسان را به جامعه نشون میده. اما جامعه امروز، جامعه دنیا، یک جامعه مسیع است، یعنی بدی و فسادش به دنیا میرسه. ببینید دنیای فساد چگونه سیاهی و تباهی و پستی و ستم را به دنیا صادر میکنه. ببینید شکمه ارتش سرخ شوروی چگونه در افغانستان حلقوم مسلمانان را می فشارد. همین ساعتها که شما اینجا نشسته اید، مسلمانان لبنان و فلسطین، شیعیان جنوب لبنان در زیر بوم و خمپاره و توپ بدکاران بین الملل نابود می شوند و خاک سر می شوند و دود می شوند. این روش انحرافی جامعه است که محسن نیست. و ایتاء ذی‌القربا باید به نزدیکان رسید، یعنی هر انسانی بستگان خودش را که نیاز دارند باید رسیدگی کنه. آی مردم، بستگان تنها بستگان خیشاوندی نسلی نیستند. اون مسلمانی که الان در بنگلادش گرسنه است، یا در هند، یا در چاد، یا در اتیوپی، یا در نامیبیا، اونها همه ذوی القربای ما هستند، کسانی هستند که در فشار استعمار به سر میبرند. ما باید به اونها کمک برسانیم. آنچه حکومت انقلاب اسلامی ایران را در دنیا ممتاز کرده، توجه به جامعه برون مرزی است. لیبرال هایی که در این کشور به صورت دولت موقت 9 ماه حکومت کردند، منطقشون اینه ما باید به ایران برسیم، اسلام در خدمت ایران، اما امام امت میگوید ایران در خدمت اسلام. مردم مظلوم افغانستان، مردم ستم دیده عراق و دیگر سامانها، همه اینها ذوی القربای ما هستند، همه اینها رحم ما هستند. ما باید به همه اینها کمک کنیم. آی مردمی که در شب نزول قرآن، در بوهبوه لیلت القدر، در این مکانی که منتسب به ذات مقدس حضرت مهدی موعود است فراهم آمده اید. توجه کنید، امشب امام یک فرمان صادر کرده. این فرمان این است که باید به ذوی القربای عراقی برسیم، یعنی مسلمانان و شیعیان عراق سالها زیر چکمه حکومت فاسد بعث ملحد بیگانه پرست داره استخوانشون خورد میشه. ما باید اونها را نجات بدیم. آی مردم، در سحرگاه امروز ارتش ما، رزمندگان و سپاه ما وارد خاک عراق شدن، نه به عنوان یک استعمار، نه به عنوان یک فتح، بلکه به عنوان نجات، بلکه به عنوان رهایی ذوی القربای مسلمانمون از چنگال حکومت بیگانگان. امام وقتی فرمان می‌دهد که این تکلیف الهی است که شما بروید و هجوم بیاورید به دشمن، مثل روزه‌ای که امروز گرفتید، مثل نمازی که امشب خوندید، بر شما فرض است رفتن به جبهه تا ما بتوانیم به ذوی القربای خودمون برسیم. همچنان که با قریب تکبیر فرزندان علی و اسلام در دیشب حمله بردن و قدرت ستم را در هم کوبیدن، باید این حرکت ادامه داشته باشه. ذوی القربای ما در اردنن، در لبنانن، در فلسطینن، در مصرند و تونسند و مراکشند. ما باید همه را نجات بدیم. این فرمانیست از سوی خدا. پس در حکومت اسلامی عدالت است، احسان است، کمک رسانی به خیشان است، یعنی خیشانی که در طرز اعتقاد وابستگی به ما دارند. اگر چه یک ماهیگیری باشد در جزیره ماداگاسکار، او هم از خیشاوندان ماست که باید به او برسیم. و ینها عن الفحشاء، در حکومت اسلامی نباید فحشا باشه، نباید زشتی باشه. آی مردم، در همین تهران شما 12,000 میخانه وجود داشت. در همون خیابانی که نامش پهلوی بود، از تهران تا شمران دو طرف میخانه بود و مراکز رقص بود و فساد. اما ببینید به برکت انقلاب اسلامی همه خیابان‌ها موج می‌زند از مردان و زنانی که برای مراسم احیاء یا دعای کمیل و نماز جمعه ازدحام می‌کنند. این عظمت حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی با فحشا مبارزه می‌کنه. اون جوان‌هایی که در مراکز فساد بودند در اثر این انقلاب دگرگون شدند. امروز جامعه ما جامعه پاکی و طهارت است، جامعه عفاف و پاک دامنی است. فحشا موسی از این سرزمین رخت بربسته و جای آن را تقوا و ایمان و پارسایی فرا گرفته است. اما چه بگم، دنیای امروز چه فسادی داره. من شرمم میاد بگم ولی ناچارم بگم که دادگستری امریکا اعلام کرده از این تاریخ مردها با مردها میتوانند تشکیل خانواده بدن. این فسادی است که در یک جامعه سرمایه داری به وجود آمده. وقتی قرآن میگوید در زمان طاغوت فحشاء فرهنگ غرب سرازیر این کشور شد، 60 سال فحشاء فرهنگ غرب بر این جامعه حکومت میکرد، اما به برکت این انقلاب ما توانستیم این پلیدی ها را دور بریزیم. ولی باید ما ریشه فحشا را از کره زمین برکنیم تا جامعه سالم باشد. و ینها عن الفحشا یعنی انحرافات اخلاقی در جامعه انسانی نباید باشد. والمنکر، منکر حکومت هایی هستند که از لحاظ منطق فطرت و منطق عدل اسلامی به رسمیت شناخته نشدند. اینها منکرند. من از این دنیا ناامید شدم. آنچه بر این دنیا حاکم است فحشا است و منکر است و بغی است. آبروی تمدن ننگین امروزی رفته. دیگه امروز دنیا نمیتواند ادعای صلح طلبی و آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم بکنه. شما رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد را که صادر شده بشنوید، گفته باید ایران و عراق اعلام آتش بس کنند و یک ارتش چند ملیتی بیاید در مرزهای دو کشور استقرار پیدا کنه. ببینید چه ننگین است این شورای امنیت، ببینید چه پست است و بی ارزش است این سازمان ملل متحد. 20 ماه عراق بر ما تاخت. عراق تا پشت دروازه اهواز و تا بیخ گوش دسقول آمد، شوش را و دهلوران را و مهران را و موسیان را و قصر شیرین را و هویج را همه را در هم کوبید. هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون افکند. هیچگاه شورای امنیت سخنی نگفت. سازمان ملل متحد خفقان گرفت. حالا که فرزندان مسلم ما به فرمان مبارزه با منکر و دفاع از مرز اسلام جنگیدند و رزمیدند و خون مطهرشون را در راه خدا فدا کردند و دشمن زبون متجاوز را از مرز میهن اسلامی بیرون راندند، حالا ناگهان امپریالیسم جهانی احساس خطر میکنه. امریکا میبیند اگر رزمندگان ما وارد عراق بشن، عراق آزاد میشود، پس از آن اردن آزاد میشود، عربستان آزاد میشود. منافع پلید ننگین امریکا به مخاطره میفته. آی مردم با شما هستم. یه عده بچه بسیجی 17 ساله، یه عده پاسدار 20 ساله و سرباز 25 ساله نصف شب دیشب یک حرکتی کردن. این حرکت به حدی عظیم بود که کاخ سفید واشنگتن را به زلزله انداخت و ریگان خلیج ریگان دیشب جلسه فوق العاده در کنگره تشکیل داده، از دست بچه بسیجی های ما گفته منافع امریکا در خطر است، این حرکت برای امریکا زیان بخش است، ما نمی توانیم در مقابل این حرکت بی تفاوت بمونیم. خب بی تفاوت نمون، 20 ماه چه کار کردی، چه غلطی کردی که از حالا به بعد بکنی؟ ای عنصر ننگین، زشت، پلید، فاسد، ستمگر، سیاه، تبا، دیدی مشت فرزندان اسلام چگونه دهان پلید تو را در هم شکست؟ شما نمیدونید این نبرد دیروز چقدر مهم بوده. اینا یک کانالی کشیدن سر تا سر مرز به پهنای 50 متر و طول صدها کیلومتر تمام این کانال را آب کردن. 50 متر عرض داره و بیش از 100 کیلومتر طول. دیشب بچه های ما رسیدن کنار کانال، ارتش ما روی کانال پل زده، از کانال گذشتن. مرگ بر اسرائیل، دشمن اصلی ما اسرائیل است، امریکا نوکر اسرائیل است، انگلیس و آلمان و فرانسه نوکر اسرائیل هست. اما این را بشنوید، من دلایلی دارم که روسیه یک شوروی هم نوکر اسرائیل است. اینا دستشون تو دست همه. آقای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، طرفدار خلق، طرفدار آزادی، طرفدار انقلاب، چرا دیشب در شورای امنیت اون رأی ستمگرانه را به تو نکردی؟ آقای شوروی خلقی، چرا دستت را در دست امریکا و انگلیس و اسرائیل گذاشتی؟ آی چین خلقی، چرا مطیع منافع امپریالیسم غرب شدی؟ همه تون دروغگو، همه تون اهل فحشا، اهل منکر، اهل بغی، همه تون فرزندان شیطان و ابلیس، همه تون عناصر پسته ضد خدا و ضد اجتماع هستید. تنها این امت مسلم است که سرانجام سخت در ناسی را برای شما آماده خواهد کرد. دلایلی داریم که حکومت به ظاهر اسلامی اعلی حضرت صاحب الجلاله ملک فهد، او هم اسرائیلی. ما دیگر برای اینها یک پول سیاه در دنیا ارزش قائل نخواهیم شد. آقای شوروی، تو به پیشنهاد ملک حسین در شورای امنیت رأی مثبت دادی. ملک حسین، ما دلیل داریم، دلیلش در روزنامه های امریکا چاپ شده که این آقای اعلی حضرت جاسوس سازمان سیاست و حقوق بگیره و سندش روزنامه های امریکایی چاپ کردن. اینها آمدن به جنگ ما، اینا قطامه هستن، اینها ابن ملزم هستند،
اینها اشعث هستند، اینا بدتر از امرآتند، اینها میخواهند با حکومت علی در ایران مبارزه کنند. اما حکومت علی امروز پیروز است، زیرا مردم ایران اهل کوفه نیستند و فریاد میزنند اماما اماما ما اهل کوفه نیستیم. شما میگویید ما دارای روح ناسیونالیزم عربیم، اگرچه در اسلام اصلا ناسیونالیزم نیست، ناسیونالیزم فارس، عرب، ترک، هند اصلا در اسلام نیست. در حساب همه انسانها که مسلمان باشن با هم برابرند. اما شما میگید ما طرفدار عربیم، شما میگید ما به صدام برای این کمک کردیم که عرب بود، ایرانی ها مجوس بودن، فارسی بودن، کمک کردیم. شما میگید اگر ایران تجاوز کنه به خاک عراق، ما برای حفظ حیثیت عرب مبارزه با ایران میکنیم. اما حالا نمیتونید بکنید، زیرا اسرائیل اشغالگر به سرزمین عربی لبنان حمله کرد، بیش از 3 هفته است 40,000 مسلمان عرب را کشت، 80,000 مجروح، 600,000 آواره. چندین شهر ایران، غرب بیروت در زیر گلوله باران، آقای ملک فهد، آقای حبیب بورقیبه، آقای حسنی مبارک، ملک حسن، ملک حسین، ملک فهد، ای حکومت های منکر، چرا شما به حمایت مردم مسلمان عرب لبنان بر نخواستید؟ برای اینکه شما منکرید. و ینها عن الفحشاء والمنکر، ما وظیفه داریم با این منکرها بجنگیم. خواهید گفت مگر ما میتونیم هم با امریکا بجنگیم هم با شوروی بجنگیم؟ ما نمیتونیم. چرا شما میتونید؟ برای اینکه دو نیرو شما را کمک میکنه، یکی نیروی الهی، همون نیرویی که دیشب ساعت 9:30 در اون تاریکی شب به بچه های سپاهی و بسیجی و ارتشی ما قدرت را داد که تمام اون خاکریزی ها را در هم بکوبند، سنگرها را نابود کنند، از بین 80,000 مین شبانه عبور کنند. خدا هست و هست، اگر شما او را یاری کنید او شما را یاری میکند. ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، به نیروی الهی شما میرید پیش. وقتی امام میگوید وارد به خاک عراق بشید، از راه کربلا برید به بیت المقدس، امام سخنش سخن خداییست. او می داند که نصرت حق همیشه بدرقه راه رزمندگان مسلمانه. مسئله دوم این که بدونید ملت ها با من. این دولت ها کسی نیستن، یک کاخیه توش یک شاهی، یک شاهکی مشغول عیش و عشرتی، مثل متوکل عباسی، مثل عبدالملک مروان، اینا در هم نوردیده میشه. شما یه دفعه نگید ما با این همه دنیا در بیفتیم، خیلی زود در میفتید. مردمش با ما. همین روز جمعه که روز قدس است، در تمام کشورهای اسلامی علی رغم همه فشارهای حکومتها، اجتماعات و تظاهرات علیه اسرائیل و امریکا انجام میشه. نمایندگان از طرف حضرت آیت الله منتظری رفتن به تمام کشورهای اسلامی. شما خواهید دید که تمام منطقه یک پارچه آتش خواهد شد و این آتش خرمن هستی اسرائیل و امریکا را آتش می زند و خاکستر می کند. این حرکتی که در ایران پدید آمده یک حرکت الهی و این کشور همچنان که امام امت فرموده یک کشور الهی. این جرقه در تاریکستان منکر و بغی و فحشاء این روزگار خواهد درخشید و همه جا را روشن خواهد کرد. این مبارزه است که ما داریم با منکر. ما هیچ وقت پشیزی به مصوبات سازمان ملل و شورای امنیت ارزش قائل نیستیم. ما خودمان هستیم. ما هرگز ارتش سازمان ملل را در مرزهای خودمون راه نخواهیم داد. مسئله دیگه تجاوز اقتصادی که قرآن به اون میگه بغیه، یعنی نباید حکومت اسلامی بگذارد که غارتگران منابع او را به چپاول ببرند. 400 سال از استعمار انگلیس دارد کشورهای اسلامی را غارت میکند و استعمار فرانسه. امریکا از جنگ دوم جهانی به صورت یک دزد دریایی و یک چپاولگر تازه وارد منطقه شده و اسرائیل را به صورت یک خنجر بر پشت جامعه اسلامی فرو برده و یک پایگاه ستمبارگی در این مرکز مقدس ایجاد کرده و مسجد الاقصای ما را و قدس ما را و فلسطین ما را به دست خودش قصد کرده تا به غارت بپردازه. الان داره کشورهای اسلامی را غارت میکنه. آی برادران و خواهران مسلمان، بیدار باشید و آگاه. در منطقه خاورمیانه 75% منابع زیرزمینی وجود داره که همه اینها را امریکا داره میبلعه. برای اینکه بر قدرت استعماریش بیفزاید، در این منطقه نفت است، گاز است، پتاسیم است، طلا است، آهن است، بازار فروش کالاهای مصرفی استعماری است. اینا چنگ انداختن. بعد آقای فهد میگویند که آقای ریگان تو به اسرائیل بگو اسرائیل به لبنان حمله نکنه. تو خودت امریکایی، تو دست امریکا در آستینته، تو خودت اسرائیلی. من نمیدونم ریاضی شما مثل من خرابه یا درسته، امیدوارم ریاضیات شما درست باشه. میدونید عربستان چقدر در بانک های خارج پول داره؟ 170 میلیارد دلار. یعنی 170 هزار میلیون ده تومان. خب بکش از بانک چیسمان عطن بکش بیرون تا امریکا مثل کاغذ روی هم بخوابه. چرا پولت نمیکشی بیرون؟ برای اینکه تو برده او هستی. تو 28 میلیارد دلار به صدام جلاد دادی که به ایران حمله کنه. این دولت‌های ارتجاعی منطقه اینها هستن که به امریکا راه دادن تا او بتواند تجاوز کنه. آی ملت مسلمان قهرمان ایران، این انسجام و پیوستگی شما موجب شده که ریگان مثل زنان جادوگر عجوزه بره به کنگره متصل و متوسل بشه که ایران برای منافع امریکا خطر داره. نه، ما برای امریکا برای منافعش خطر نداریم، ما برای خود امریکا، برای خود امپریالیست، برای کاخ سفیدت، برای کنگره، برای پنتاگونت، برای سازمان سیاد، برای یک اون قارتگرید، ای حکومت فاسد، چنان خطر ایجاد کنیم که نابودت خواهیم کرد. همبستگی امت مسلم به برکت اسلام، به برکت قرآن و به برکت تشیع و به برکت امامت و ولایت فقیه و به برکت روحانیت مبارز و مسئول و پارسا چنان هنگامه ایجاد کرده که دنیا را به زلزله انداخته. بی جهت نیست که می آیند علمای سترگ ما را به خاک و خون می کشند. آی دوستان، من دیشب در جامعت و صادق ثابت کردم که این گروهک ها و این منافقین دمهاشون به دم گراز امریکا گره خورده است. اینها برده ها و مزدوران امپریالیزم هند. اینها میگن ما ضد امپریالیزمیم، لکن خودشون فضله امپریالیزم هستند. شما میدونید که من دشمن شمام، میدونید میقرم و میکوبمتون، رسواتون میکنم، هم لیبرالیزمی را که از شما حمایت میکنه، هم خودتون را و هم حکومت هایی را که این نارنجک را به دست شما میدن که به کمر ببندید و آیت الله صدوقی را شهید کنید. ما شما را میشناسیم، عناصر ننگین. شما همون خوارج هستید که در حکومت امیرالمومنین با علی جنگیدید و امروز با حکومت عدل اسلامی جنگید. ولی امروز مردم ما اهل کوفه نیستن، شما را میشناسن از توی اون همه دخمهاتون و خانه های تیمیتون بیرونتون میکشن و به جزای اعمال کثیفتون خواهند رسانید. باید با بقیه مبارزه کنیم. ما اجازه نمیدیم امپریالیزم امریکا از اون طرف کره زمین دست غارتگرش بیاد به منطقه خاورمیانه حلقوم مسلمان ها را فشار بده. بنابراین ما در شب سوم شهادت علی، ما در شب قدر، ما در این مکان مقدس آماده هستیم برای مبارزه با فحشا و منکر و بقیه و ایجاد حکومت عدل و احسان و ایتاء ذی‌القربا تا بتوانیم هدفهای مقدس امیرالمؤمنین را در جامعه عمل بپوشانیم. مردم نیرومند باشید، قدرتمند باشید. نگاه کنید همین الان که شما اینجا نشستید، در اون تاریکی های مرز فرزندان ما در زیر گلوله های دشمن با فریاد تکبیر جلو میرند و چه بسا که گلوله های قلب های جوانان ما را سوراخ میکنه و قطرات خونی بر زمین ریخته میشه. آی امیرالمؤمنین، رزمندگان ما مهمان تو اند امشب. آی سید الشهدا، رزمندگان ایران به سوی تو می آیند. شما مهمان نواز هستید، این مهمان ها را در آغوش عنایت بگیرید، از شر مهمان کش های یزیدی نجاتشون بدید. جوانانی که نیروی رزم دارید، وقتی امام می فرماید هجوم ببرید به سوی دشمن که این یک تکلیف الهی است، این امر امر خداست، این امر امر پیامبر است و امر ولی عصر است. بروید بسم الله، بروید بیاد خدا، مسلم بدانید پیروز خواهید شد. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، مشیت پروردگار بر این قرار گرفته که اسلام بر دنیا حاکم شود، ولی این حکومت از طریق ایران انجام بپذیرد. امروز فرزند رشید علی در حسینیه جماران است و فرمان می دهد که با کوف بجنگید تا اسلام بر همه ادیان پیروز شود. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، ریگان بخواهد یا نخواهد، صدام بخواهد یا نخواهد، بگین و برژنف بخواهند یا نخواهند، ما اسلام را بر کل کره زمین به اذن الله حاکم خواهیم کرد. شب برید زیر سایه قرآن، عشقایی بر چهرتون بیفشانید و از خدای نصرت اسلام و مسلمین را بخواهید و از امیر المؤمنین بخواهید که حالا که شیعیان تو به سوی مزار تو به قیمت جان دادن پیش می آیند، ای دست توانای خدا، ای آن که بازویت اسلام را تقویت کرد، ای شهید در خاک و خون و در محراب شهادت خفته، تو خودت این مجاهدین فی سبیل الله را که از مرزها گذشته و به سوی تو می آیند تقویتشون بفرما. خدایا رزمندگان ما را به پیروزی قاطع برسان. خدایا تو را به حق امیر المؤمنین، به خون علی، اگر موانعی در سر راهشون هست به لطف خودت، به خشم خودت اون موانع را از سر راه بچه های ما بردار. خدایا قدرت صدامی و قدرت اسرائیلی و امریکایی را به دست رزمندگان ما در هم بشکن. دعاهای ما در این شب قدر به استجابت برسان. انسجام این امت مستحکم تر بفرمان. عمر اماممون را به بلندی آفتاب دراز بگردان و حکومتش به حکومت حضرت مهدی متصل فرما.